بر ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ده‌ها تن در درگیری‌های یمن کشته شدند. انفجار بمبی در استانبول چند زخمی بر جای گذاشت. و هواداران مقتدی صدر در راهپیمایی در بغداد خواستار خروج سربازان آمریکایی شدند. وزارت دفاع یمن میگوید انفجار در انبار مهماتی در غرب صنعا پایتخت دست کم 28 کشته بر جای گذاشته است. اما به گفته مخالفان این عده بر اثر اصابت خمپاره کشته شدن. این انفجار در محله رخ داده که در 4 روز گذشته صحنه درگیری بین نیروهای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن و مخالفان او بوده. مخالفان روز چهارشنبه کوشیدند برخی از ساختمان‌های دولتی را تصرف کنند. در همین حال وزارت دفاع یمن دستور بازداشت شیخ صادق الاحمر رئیس یکی از قبایل و 9 تن از برادران او را به اتهام شورش صادر کرده است. رئیس جمهوری یمن مخالفان را به تلاش برای ایجاد جنگ داخلی متهم می‌کند. بر اثر انفجار بمبی در یک ایستگاه اتوبوس در استانبول 7 نفر زخمی شدند. به گفته مسئولان ترکیه این بمب زمانی منفجر شد که اتوبوس در حال گذر از این ایستگاه بود. این ایستگاه در نزدیکی یک بازارچه و آموزشگاه پلیس قرار دارد. به گزارش تلویزیون ترکیه یک مأمور پلیس در این انفجار زخمی شده است. هزاران تن از هواداران مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه با راهپیمایی در شهرک صدر در بغداد خواستار خروج کامل نیروهای آمریکایی شدند. قرار است آمریکا تا پایان سال جاری میلادی نیروهای خود را از عراق بیرون ببرد، اما فرماندهان ارشد آمریکا از احتمال باقی ماندن شماری از این نیروها برای حفظ ثبات عراق در صورت رسیدن به توافق با دولت مالکی سخن گفتند. نوری المالکی اما خواستار گفتگوی ملی برای تصمیم گرفتن در این باره شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، بامداد امروز یک مرد به جرم قتل 5 زن و سرقت جواهرات و پول آنها در شهر قزوین در ملأ عام اعدام شد. کشورهای اروپایی با توزیع پیشنویس قطعنامه‌ای خواهان محکوم کردن دولت سوریه به خاطر سرکوب اعتراضهای مسالمت‌آمیز شدند. خبرگزاری‌ها به نقل از دیپلمات‌ها گزارش دادند بریتانیا، فرانسه، آلمان و پرتغال گزارش دادند پیشنویس این قطعنامه را برای همه اعضای شورای امنیت ارسال کردند. ماه گذشته کشورهای اروپایی تحت حمایت آمریکا تلاش کردند تا موافقت اعضای شورای امنیت سازمان ملل را برای تصویب بیانیه جهت محکوم کردن خشونت‌ها در سوریه جلب کنند، اما روسیه با صدور چنین بیانیه‌ای مخالفت کرد، در حالی که چین و هند خواهان راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران سوریه بدون ذکر محکومیت خشونت‌ها شدند. مصر قرار است از روز شنبه 2 روز دیگر گذرگاه مرزی رفح به داخل غزه را به طور دائم به روی بیشتر فلسطینیان بازگشاید. به گزارش خبرگزاری دولتی مصر گذرگاه رفح که در مرز اسرائیل قرار دارد همه روزه به جز جمعه ها و روزهای تعطیل از ساعت 9 بامداد تا 9 شب باز خواهد بود و زنان و مردان زیر 18 سال و بالای 40 سال نیازی به روادید ورود نخواهند داشت. احتمال می‌رود اعلام گشایش گذرگاه رفح خشم اسرائیل را برانگیزد، زیرا اسرائیل محاصره غزه را برای جلوگیری از قاچاق اسلحه به داخل این منطقه ضروری دانسته است. و امروز پنجشنبه رهبران 8 کشور صنعتی جهان گروه G8 در نشست 2 روزه خود در فرانسه به بررسی آخرین وضعیت در جهان عرب، اقتصاد جهانی و نقش اینترنت در عصر حاضر می‌پردازند. مسئولان بزرگترین شرکت‌های اینترنتی و نرم افزار و کارشناسان بین‌المللی عرصه اینترنت که در پاریس گرد آمدند، به رهبران قدرتمندترین کشورهای جهان در مورد ایجاد محدودیت برای کاربران اینترنت هشدار دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز از رهبران گروه G8 خواسته است دسترسی به اینترنت را یکی از حقوق بنیادین بشر اعلام کنند. شورش‌های اخیر در جهان عرب که تاکنون به کنارگیری رؤسای جمهوری مصر و تونس منجر شده، نخستین انقلاب‌های اینترنتی لقب گرفته است. و در اینجا نوبت می‌رسد به تکرار مجله روز گذشته اقتصادی رادیو فردا که همکارم فریدون زرنگار اون رو تهیه و اجرا میکنه. با هم میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. انتقادها به سیاست اقتصادی محمود احمدی نژاد از همه سو ادامه دارد. تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران. و ادامه بحران مالی یونان و چالش‌هایی که اتحادیه اروپا با آن روبرو است. پیش از پرداختن به گزارش‌های مجله، توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنم.
روز دوشنبه اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران تصویب کرد. اتحادیه اروپا با انتشار فهرستی از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی اعلام کرد که این افراد و شرکت‌ها در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران مورد تحریم قرار می‌گیرند. در این فهرست نام شرکت‌های چون شرکت‌های صدرا و گروه صنعتی ندا، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران مانند بنیاد تعاون، بانک مهر و بانک انصار و مؤسسه‌های مالی و کشتیرانی دیده می‌شوند. بنا به تصمیم اتحادیه اروپا، چهار نفر از مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران مشمول تحریم‌هایی از قبیل ممنوعیت سفر به کشورهای اروپایی و مسدود کردن دارایی‌هایشان شدند. محمد احمدیان، ناصر راستخواه، رئیس مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، بهزاد سلطانی و مسعود اخوان‌فرد، چهار معاون رئیس سازمان انرژی اتمی هستند که مشمول این تحریم‌ها می‌شوند. همچنین نام محمد حسین داجمر، مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی در فهرست جدید اتحادیه اروپا گنجانده شده است. کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، گفت:
On Iran, we've added a number of individuals and companies to the sanctions list, part of our ongoing continuing to look and ensure that our sanctions are being properly observed.
ما نام چند شرکت و اشخاص حقیقی را به لیست تحریم‌ها افزودیم و با دقت بر اجرای این تحریم‌ها نظارت خواهیم داشت. ویلیام هگ، وزیر خارجه بریتانیا، در حاشیه اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم ایران توسط کشورهای اروپایی را اقدامی مهم خواند و گفت:
ایران، it's important not to forget.
این که در میان اتفاقات و تحولات خاورمیانه برنامه هسته‌ای ایران را فراموش نکنیم مسئله مهمی است.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در واکنش به اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران، تصمیم اخیر اتحادیه اروپا را غیر منطقی خواند و گفت:
در رابطه با مذاکرات نمایندگان کشورمون و نمایندگان کشورهای پنج و علاوه یک اتفاق جدیدی نیفتاده. ما آمادگیمون رو در چارچوب توافقی که داشتیم با طرف مقابل اعلام کردیم و اشاره مستقیم مبنی بر این که این روند به بن‌بست رسیده باشه هم دریافت نکردیم. امیدواریم که طبق توافقات انجام شده بر اساس رویکرد همکاری برای گفتگو پیرامون موضوعات مشترک طرف مقابل ما هم هر وقت آمادگی داشت این آمادگی رو اعلام بکنه تا مذاکرات ادامه داشته باشه.
اتحادیه اروپا در تصمیم جدید خود ممنوعیت سفر علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران را که در زمان ریاست او بر سازمان انرژی اتمی ایران اعمال شده بود تعلیق کرده است.
با گذشت بیش از 14 ماه از تعلیق عملیات سواپ نفت ایران، پایانه نفتی شمال بندر نکا، بزرگترین پایانه نفتی ایران در دریای خزر، در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته است. پایانه نفتی شمال بندر نکا 13 سال پیش با هدف استفاده از موقعیت استراتژیک جغرافیایی ایران برای سواپ و ترانزیت نفت ساخته شده است. سواپ نفت یعنی دریافت نفت از کشورهای آسیای مرکزی در شمال ایران و تحویل همان اندازه نفت در خلیج فارس به شرکت‌های طرف قرارداد کشورهای آسیای مرکزی. از این پایانه در طی برنامه چهارم توسعه، یعنی از سال 84 تا 88 به طور متوسط روزانه 100 تا 150 هزار بشکه نفت از کشورهای آسیای مرکزی و حوزه دریای خزر برای تحویل در خلیج فارس سواب می شده است. مسئولان وقت وزارت نفت البته یکی از مهمترین دلایل توقف سواب نفت از کشورهای حاشیه دریای خزر را حفظ منافع ملی عنوان کرده و گفتند که در 13 سال گذشته سواب نفتی انجام نمی شده، بلکه ایران به یکی از خریداران نفت کشورهای همسایه تبدیل شده بود. از سوی دیگر به گفته مقام‌های وزارت نفت، به فروش نرفتن نفت صادراتی ایران در خلیج فارس هم دلیل دیگر توقف سواب نفت از دریای خزر بوده است. به گفته بسیاری از ناظران اما دلیل اصلی تعطیلی پایانه نفتی در شمال ایران تحریم‌های بین‌المللی است که شرکت‌های خارجی را مجبور به فسخ قرارداد با ایران کرده است. تعطیلی پایانه نکا در حالی است که بر اساس برنامه پنجم توسعه می‌بایستی حجم سواب نفت خام ایران از حدود 100 هزار بشکه در روز به 317 هزار بشکه در روز افزایش می‌یافت. همزمان با ادامه درگیری میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری و بالا گرفتن انتقاد به سیاست‌های اقتصادی دولت از سوی کارشناسان، تأسیس مرکزی از سوی آقای خامنه‌ای دنبال می‌شود که قرار است به چگونگی تحقق الگوی به اصطلاح پیشرفت اسلامی بپردازد. مقدمه تأسیس این مرکز دو نشست اندیشه‌های راهبردی بوده است که در حضور آیت الله خامنه‌ای برگزار شده است. دومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع عدالت سه‌شنبه 27 اردیبهشت ماه برگزار شد. در این نشست الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی مقاله‌ای با عنوان عدالت توزیع و اقتصاد رانتی ارائه کرد. الیاس نادران در مقاله خود به سه دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد پرداخته و میگوید در دوران پس از جنگ همزمان با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و به دلیل فشارهای تورمی از قدرت خرید اخشار ضعیف کاسته شد. بنابراین آقای نادران به جای اتکا به لزوم آزادی اقتصادی و قطع دست دولت و مقام‌های بانفوذ از رانت‌خواری، دخالت آقای خامنه‌ای را راه حل می‌داند. به باور کارشناسان دلیل این توصیه هم روشن است. اکنون که محمود احمدی نژاد مغضوب رهبر شده است، سیاست‌های اقتصادی او هم به این صورت از سوی به اصطلاح ولایت مداران به نقد کشیده می‌شود. آقای خامنه‌ای خود در دومین نشست راهبردی با پیش کشیدن این مسئله که عدالت بدون اعتقاد به اصول عقیدتی اسلام ممکن نیست، وجود عدالت را در جوامع پیشرفته اقتصادی غرب نفی کرد.
بعضی از طرح‌های قشنگ غربی در باب عدالت مطلقاً در عمل تحقق اونها رو مشاهده نمی‌کنه. بی‌عدالتی مطلق اونجا وجود داره. علت همینه. پشتوانه اعتقاد و مبدأ و معاد در اون نیست.
اما ظاهراً و آنطور که کارشناسان میگویند، اندیشه‌های راهبردی و یا بررسی اندیشه‌های راهبردی ابزار تازه‌ای است که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به موازات نهادهای دولتی و یا به تعبیر برخی کارشناسان در جهت تشکیل دولتی در کنار دولت موجود راه اندازی می‌شود. سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد در 6 سال گذشته صدها بار از سوی کارشناسان اقتصادی به نقد کشیده شد، اما با حمایت آقای خامنه‌ای ادامه پیدا کرد.
آقای رئیس جمهور ما هم که به حمدالله خیلی زیاد زحمت می‌کشن، زیاد تلاش می‌کنن، به حمدالله پر انرژی هم هستن، خدا رو شکر. نمیادم به ظاهر ایشون این همه الحمدلله مرتب. من هیچ شبانه روزی نیست که دعا نکنم با آقای رئیس جمهور و بعضی دیگه از مسئولین.
به باور ژاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، اصولا رواج و رونق انتقاد به سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد را باید در چارچوب درگیری‌های سیاسی اخیر دید.
آقای خامنه‌ای تا به حال حمایت می‌کرد از همه برنامه‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد و دولت آقای احمدی نژاد. مثلا در بحث یارانه‌ها، نقدهایی که کارشناسان اقتصادی انجام می‌دادن مرتب تکذیب می‌شد. همچین مسئله نیست، این تورم رو ایجاد نخواهد کرد. الان دعوای سیاسیشون به جایی رسیده که فرصتی ایجاد شده که حتی مدافعان آقای خامنه‌ای که تا به حال هم همشون دفاع می‌کردن از سیاست‌های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، تبدیل شدن به منتقدانش. اینها ضربه هایی است که از قبل دولت آقای احمدی نژاد، که در واقع نمیتونید بگید که آقای خامنه‌ای چه نزاعی مهارتی نداشت، ایشون تحت آمریت اون این آزادی رو عمل داشت، حتی سلطه بر صندوق ذخیره ارزی داشت، دست آزاد داشته که هر چقدر بخواد برداشت بکنه.
محمد ابراهیم مداحی رئیس کمیسیون چشمانداز و نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گفتگوی با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی اشاراتی دارد به آمارهای واقعی اقتصادی امروز ایران.
ما برآورد کردیم که اگر قرار باشه، چون رقیبای ما تو منطقه یعنی تو غرب آسیا یکی عربستان یک ترکیه، وقتی که عربستان رشد 7% برای خودش در نظر میگیره و در سال 1404 میرسه به عدد 26,000 دلار درآمد سرانه، یا ترکیه میرسه به 19,000 دلار درآمد سرانه، امروز که ما 10,000 دلار درآمد داریم، رشد اقتصادی ما دیگه با این عددا نیست و تلاش کنیم رشد اقتصادی رو بالاتر از 8% برسونیم تا بتونیم در 1404 به بالاتر از 26,000 دلار درآمد سرانه برسیم. رشد اقتصادی ما باید برسه به عدد 8 به بالا. خب مثلا فرض کنید اگه نرخ بیکاری ما 10% باشه، ما در 1404 باید به 4% برسه. نرخ تورم اگه 25% باشه، باید به 3-5% برسه. سهم بخش خصوصی از جی دی پی باید 70% بشه. سهم درآمد مالیاتی دولت الان 7%، باید 2 برابر بشه، بشه 14%. نسبت صادرات کالا و خدمات به جی دی پی، یعنی در واقع به تولید ناخالص داخلیمون، از 14% باید به 40% برسه. سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی ما که الان 1%، شدم زیر 1%، حداقل باید 8.5% برسه.
در این میان وزیر صنایع و معادن پیشین اسحاق جهانگیری در 44مین نشست تخصصی ماهانه بنیاد باران در تهران و در بررسی وضعیت شاخصهای مهم اقتصادی کشور، رویکردها، سیاستهای موجود و راه حلها گفت کل درآمد ایران از نفت از آغاز اکتشاف نخستین چاه نفت تا سال 1389 1,000 میلیارد دلار بوده است. 150 میلیارد دلار پیش از انقلاب و 850 میلیارد دلار پس از انقلاب، که از این 850 میلیارد دلار 450 میلیارد دلار آن مربوط به 6 سال اخیر و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. جاله وفا میگوید آقای جهانگیری با مقایسه دو دوره اقتصادی و تفاوت موجود میان سیاست‌های اقتصادی در این دو دوره، پیامدهای این سیاست‌های متفاوت را به خوبی نشان می‌دهد.
اسحاق جهانگیری مقایسه‌ای به دست دادن بین چه درآمد چه هزینه‌های دولت اصلاحات، دولت آقای خاتمی و دولت آقای احمدی نژاد. ایشون به درستی میگن که میزان درآمدی که احمدی نژاد داشته بسیار بسیار بیشتر از میزان درآمدی است که دولت‌های قبل از دولت آقای احمدی نژاد داشته. به هر حال در این شکی نیست که در یکی که آماری که آقای اسحاق جهانگیری داده، چه در زمینه نرخ تورم چه در زمینه نرخ رشد یا نرخ بیکاری، تفاوت‌های زیادی بین درآمد و هزینه‌ها در طول اجرای برنامه سوم که دولت آقای خاتمی سر کار بوده و برنامه چهارم که دولت آقای احمدی نژاد بوده، و میزان درآمدها و هرز این درآمدها در دوره آقای احمدی نژاد بسیار بیشتر از دوره آقای خاتمی بوده. میزان بدهی های دولت به پیمانکارا طبق آمار بسیار جالب بود که آقای جهانگیری داده بودند، چون گفتن 17000 میلیارد بدهی دولت هست به شرکت های پیمانکاری. این یعنی ضربه زدن به فعالان تولیدی کشور یا خدماتی حتی کشور. مسئله معوقات بانکی که آقای جهانگیری اعلام میکنه در سال 83 5000 میلیارد تومان بوده، الان رسیده به 50000 میلیارد تومان، یا با آمار دیگری، آمارهای رسمی که الان بیرون میدن میگن حدود 43000 میلیارد تومانه. یعنی الان سیستم بانکی کشور با این معوقات سنگین به هیچ وجه امکانات سرمایه‌گذاری در تولید رو نداره.
به گزارش سایت کلمه، اسحاق جهانگیری با بررسی 6 شاخص کلان اقتصاد ایران میگوید رشد اقتصادی از اصلی ترین شاخصهای اقتصاد و بیانگر درجه رفاه اقتصادی است. به گفته آقای جهانگیری قرار بود در برنامه چهارم با صرف 100 میلیارد دلار 8% رشد اقتصادی داشته باشیم، اما در عمل در 6 سال 400 میلیارد دلار هزینه شد ولی رشد اقتصاد زیر 4% است. به باور آقای جهانگیری منابع نفتی به جای تبدیل شدن به زیربنای اقتصاد و پایه توسعه، تبدیل به واردات شده است. حجم واردات از 24 میلیارد دلار به 53 میلیارد دلار رسیده است و این واردات به جای ایجاد اشتغال در داخل کشور، در خارج اشتغال ایجاد می کنند. به گفته وزیر پیشین صنایع و معادن، بهترین سال از نظر رشد اقتصادی سال 82 بود که رشد اقتصادی 7% و رشد سرمایه گذاری 11% بود. با این رشد در آن سال به گفته آقای جهانگیری 600 هزار شغل ایجاد شد. اما یک بار در سال 89 اعلام می‌کنند که 1,600,000 شغل ایجاد شده است، در حالی که بر اساس اعلام خودشان رشد اقتصادی 1% است. آقای جانگیری می‌گوید این شاخص‌ها در دوره‌ای بوده که طلایی‌ترین دوره اقتصاد ایران با درآمد افسانه‌ای نفت است و ما در حال حاضر به جای 200 میلیارد دلار تنها 15 میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی داریم.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بحران مالی در اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد و ظاهراً هنوز چشم‌اندازی هم برای دستیابی به راه‌حلی برای نجات یونان از ورشکستگی دیده نمی‌شود. یونان که سال گذشته حدود 110 میلیارد یورو برای پرداخت تعهدات مالی خود از اتحادیه اروپا دریافت کرد، اکنون می‌گوید برای پرداخت تعهدات خود نیاز به حدود 40 میلیارد یوروی دیگر دارد. اما اتحادیه اروپا هر گونه گفتگو درباره پرداخت کمک بیشتر به یونان را رد کرد و میگوید یونان باید برنامه اقتصادی ارائه دهد که نشان از تلاش واقعی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی خود را دارد. دولت یونان اما به رغم تلاش‌های خود با اعتراض‌های سراسری یونانیان روبروست که برنامه‌های صرفه‌جویی دولت را رد می‌کند. اما این تنها یونان نیست که وبال گردن یورو و اتحادیه اروپا شده است. در روزهای گذشته مؤسسات معتبر بین المللی سطح اعتبار مالی ایتالیا را یک درجه پایین آوردند و اسپانیا هم یک هفته است که شاهد گردهمایی جوانان در میدانهای مرکزی شهرهای خود است. برای بررسی آخرین تحولات در این زمینه پای صحبت مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن نشستم و از ایشان درباره آخرین تصمیم گیری ها در اتحادیه اروپا پرسیدم. مهرداد عمادی:
سه تا الان مشکل عمده در مورد دولت یونان در آتن داریم و اقتصاد یونان. مشکل اول اینه که میزان تأخیر و ارزیابی مجدد این بدهی‌ها که دولت یونان خواستار شده، زمینه پذیرشش در اتحادیه اروپا بسیار کمه. در مرحله دوم پسندازهایی که دولت یونان نشان داده، متاسفانه این پسندازها بیشتر روی کاغذ موندن. وقتی ما نگاه میکنیم به حساب‌های عملی، کاهش‌ها به این اندازه که دولت یونان گزارش میکنه نبوده. در مرحله بعد نکته‌ای که شما اشاره کردید به نظر من خیلی مهمه. اتحادیه اروپا یک نیاز بنیادیه که متوجه محصولات اجتماعی دولت در آتن بشه. یعنی اگر به مرحله ما برسیم که پذیرفتن شرایط اتحادیه اروپا باعث ناآرامی اجتماعی در یونان بشه، این هزینه‌اش بسیار بیشتر از فایده‌ایه که میتونه اتحادیه داشته باشه، چون این بسیار بد خواهد بود، بسیار منفی خواهد بود برای اتحادیه که یکی از اعضایی که در حال حاضر در بحرانه به خاطر تحمیل یک مقدار شرایطی که حتی اگر اون شرایط درست باشه از نظر اقتصادی، منجر به پذیرفتن این شرایط به نارامی‌ها و حتی شورش اجتماعی. و ما در دو مورد حداقل در آتن و در سرکیادوس ما دیدیم که واقعا شورش اجتماعی بود. یعنی کارگران و دانشجویان اومدن و برخوردها با نیروهای پلیس و انتظامی ایجاد شد.
خب الان بحثی که هست بر سر کمک به یونان بر سر چه مبلغی هست؟ ظاهرا مبلغش هم اونطوری بالا نیست، ولی اتحادیه اروپا کماکان اصرار داره که با اون شروطی که شما گفتین تا اونها انجام نشه نمیتونه کمک کنه.
مبلغ نسبت به اقتصاد یونان که اقتصاد خیلی کوچیکیه در مقایسه با اقتصاد دیگه اتحادیه اروپا، این مبلغ در اون چارچوب خیلی بزرگه. ولی درست این حرف شما در چارچوب کل اقتصاد اتحادیه اروپا و توانهای مالی و اعتباری بانک اتحادیه اروپا و ذخیره های ارزی، مبلغ اونطور نیست که قابل پرداخت نباشه. به طور کلی ما اگه نگاه بکنیم تا ماه مارس 2013 یونان این پیامو داده که ما یک چیزی بین 35 تا 42 میلیارد یورو نیاز داریم.
به یونان اعلام کرده که میخواد بخشی از اموال دولتی یا عمومی رو تا مبلغ 50 میلیارد یورو بفروشه. این اموال چی میتونن باشن و آیا خریداری اصولا برای این اموال وجود داره؟
برای یک مقدار قابل توجهی از این اموال دارایی ها خریدار هست، به این دلیل که یونان یک کشوریه که عضو اتحادیه اروپا است، عضو یورو، کشور خوش آب و هوایی، صنعت توریسم در اونجا بسیار بسیار جذابیت داره. هنوز چیزی که جذابیت نداره اینه که بهره وری نیروی کار در یونان در قیاس دستمزدهایی که اونجا هست پایینه، در حالی که دستمزدها بالاست. اینه که صنایع یونان جذابیتی ندارن برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی. در چه وقتی به اون مرحله فروش برسه، مگر اینکه یونان حاضر بشه، دولت یونان حاضر بشه که اینها رو در یک چارچوب برنامه خصوصی سازی که اینا ما گزارشی تهیه کردیم و ارائه دادیم به اونها که این خصوصی سازی به صورتی میشه که مثل خصوصی سازی بریتانیا که مراحل اول خصوصی سازی با قیمت‌های خیلی پایین فروخته بشه که مردم رو جذب کنه. اما این یک هزینه برای دولت یونان داره. هزینه اینه که یک مقداری از دارایی‌هایی که زیربنای اعتباری مالی دولت یونان هستن اینها فروخته میشن، ولی درآمد حاصل بسیار پایین خواهد بود و این خودش میتونه باعث بشه که کسانی که به دولت یونان وام دادن اونها نگران بشن. اگر اینها حالا از مالکیت دولت یونان خارج بشه، اعتبار بانکی دولت یونان خیلی پایین خواهد رفت. این خودش باعث میشه که ما نزدیک بشیم به یک بحران جدیدی.
در هر حال اتحادیه اروپا ظاهرا یک دوران سختی رو در پیش داره، چون گویا ارزیابی از اقتصاد ایتالیا هم یک رتبه سقوط کرده و اسپانیا هم که مواجه هستیم با اعتراضات جوانها. شما چشم انداز رو چگونه میتونین ببینین در آینده؟
سوال خیلی مشکلی، هم به خاطر نکاتی که شما اشاره کردید و هم به خاطر اینکه ارزیابی که ما میکنیم در حال حاضر در کوتاه مدت مشکلات جدید و مشکلات اضافی رو سر راه اتحادیه اروپا میبینم برای مدیریت کردن این اقتصادهای دچار بدهی‌های بی‌رویه. در مورد اسپانیا، خب ما الان مسئله که شما اشاره کردید واقعا به مرحله ناآرامی اجتماعی داریم نزدیک میشیم. جوان‌ها اونجا در حال تظاهرات هستند و حتی اتحادیه‌های کارگری هم نشون دادن که اگر این صفجویی ها بخواد جدی بشه اونها هم وارد خواهند شد. در مورد ایتالیا نگرانی خیلی بزرگی هست، اینه که حجم و سهم اقتصاد ایتالیا در اقتصاد اتحادیه اروپا و بزرگی این اقتصاد به کلی اینو جدا میکنه از ایرلند و پرتغال و یونان. و اگر در مورد ایتالیا ما دچار یک بحران بدهی دولت بشیم، این یک چیزی که واقعا یک زلزله مالی ایجاد خواهد کرد در اتحادیه اروپا. و شاید اتحادیه اروپا به این دلیل که داره به یونانیا میگه که شما باید واقعا انضباط مالیتون اینو خیلی پررنگتر بکنید، شاید به این خاطره که میخواد به ایتالیایی ها این پیامو بده.
در حالی که برنامه صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت که از سوی نخست وزیر یونان ارائه شده است با تحسین اتحادیه اروپا روبروست، اپوزیسیون در یونان اعلام کرده است که به این برنامه رأی نخواهد داد. در این میان روز چهارشنبه برخی روزنامه ها نوشتند که دولت جورجوس پاپاندرو احتمالاً برای تأیید برنامه خود دست به همه پرسی خواهد زد. به پایان مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
پهلوان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
محمد رضا شاه قدرت خود را به رخ جهانیان کشیده بود و آمریکا نیز با این قدرت نمایی مخالفتی نداشت.
چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم؟ خانه اش ویران باد.
اعلی حضرت، در آینده قیمت نفت پایین می آید؟
چرا باید قیمت نفت رو پایین بیاوریم؟
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
داریوش با زبانی نمادین نصیب مردم از دارایی‌های ایران